والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی صحت و عدم صحت و قوت و ضعف استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد بود و در جلسه گذشته عرض کردیم که استدلال به این آیه شریفه متوقف بر آن است که چند مطلب روشن شود. قبل از پرداختن به اون مطالب اساساً شایسته از بحث را در دو مرحله تعقیب بکنیم. مرحله اول بررسی تقریب استدلال به آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد است و مرحله دوم بررسی اشکالاتی است که بر فرض تمامیت استدلال به صورت بدوی مانع از اعتماد به این آیه شریفه در مقام اثبات حجیت خبر واحد می شود. در خصوص اما مرحله اول عرض می کنیم که قبل از بررسی تحلیل دقیق پیرامون کیفیت استناد و استدلال به این آیه شریفه و ابتناء اون بر مطالب چندگانه ای که مورد اشاره قرار گرفت، باید عرض بکنیم که استدلال به این آیه شریفه از قدیم میان اندیشمندان علم اصولی مطرح بوده است و به عنوان یکی از مهمترین ادله قائلین به حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است و از این رو شایسته می‌بینیم که فرمایشاتی از قدما را به خصوص در مقام استدلال به این آیه شریفه ذکر کرده و مرور کنیم تا روشن شود که چگونه استدلال به این آیه متوقف بر مطالب چندگانه است که مورد اشاره قرار گرفت. جساس در کتاب الفصول که جزء قدیمی ترین کتابهای علم اصولی است، علم اصول می باشد، بعد از این که ادعا می کند که عمل به خبر واحد عادل لازم هست، می‌فرمایند یکی از ادله‌ای که این مطلب را تثبیت می‌کند قوله تعالی است که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین الی آخر روایت. والفرقتو اسم لجماعت و اقل الجماعه ثلاثتون ثم جعل الطائفتين الفرقه وهي بعضها فدل على لزوم العمل بخبر فدل على لزوم العمل بخبر من دون الثلاثه. ابن حزم شون میگه خب جمع خدمت فرقه اسم برای جماعت است، اقل جماعت هم ثلاثه است، بعد آمده که طائفه آورد از فرقه، طائفه یه از فرقه بعض از اون فرقه است، بعض از فرقه بعض ثلاثه رو میگیره، بعض ثلاثه دون ثلاثه میشه، دون ثلاثه یعنی یک نفر. حالا ما فعلا کلمات اینها رو بگیم، یعنی که بچه استدلالاشون یک مورد روشن بشه بعد وارد میشیم در بحث. خب میگم اونا دیگه بحثای بعدیه. ببینید
شما دو نگاه رو نگید، کلام جساس را فهمیده نمیشه.
چرا دو نگاه چی؟
کلام جساس مطابق اون بیانی است که لینفرو رو برای جهاد نگرفتن، برای تعلیم علم گرفتن.
خب ببینید ما الان فعلا با این فرض اصلا کلا ما با این فرض داریم میریم.
خب نیست مشهور تو زراعالی اینه که ما کانر مومنون لیم فرو کافتن، این اشاره به اونایی که رفتن داره، چون که بعد
گفتن
آیه
اینه
که یه تعداد
نمی رفتن منافقین، اونا ببینید اشکال های نه اونا اشکال های بعد. ما الان فعلا با این فرض که این آیه شریفه نفر الی علم رو دلالت داره، با این نگاه آیه رو ورود میکنن ما وارد میشیم. حالا بعدا در بحث اشکالات ممکنه اون بحث ها رو وارد کنیم، ولی اینجا دیگه الان جا نداره. نه از کم اومد، از چه از کجا از آقا علی آباد آمده
نه دیگه از دهات آمده بودیم، اما دیگه دهاتی نیست. دیروز که شما یکی اینکه دیگر اینکه سبایی که گفته آقا این نمیده بودم آقا فقط باز بلاخره چیز بگه بس تمام بشه.
این اول بعد خب ببینید
دو بعد از اول بس شروع کرد، بس در دو امام پیگیری بشه ما بعد از اول آیه نفت دوباره شروع کنیم. هی
اینا رو بهش بچسبونه نه اینا رو از این جهت ببینید. حالا برای اینکه حالا من از مون ببینید ما مدعی هستیم که برای حالا دقت بفرمایید تا استدلال به این آیه شریفه توقف بر اثبات مطالبی داره، تا اون مطالب ثابت نشه چیز. حالا چرا میگیم اون مطالب؟ اصل صحبت در اینه که اون مطالب از کجا ما میگیم. این متبره بر اینه که ما نحوه بیان استدلالی گذشتگان رو مطرح بکنیم تا بعد به این نتیجه برسیم. ببینید در ذیل این بیانات یه ادعاها وجود داره و چون این ادعاها وجود داره بر اساس این ادعاها این استدلال ها مطرح شده، اون وقت بریم روی اون مطالب سگانه، دوگانه یا چهارگانه بحث کنیم که آیا اصلا واقعا اون مطالبی که این استدلالات متفرع بر اونهاست پایداره یا اون مطالب پایدار نیست. لذا این که ما الان آمدیم در دو مرحله بحث را
بگم، تو میگم الان فرقه اول اسم بله، اسم جمع مثل قوم مثل فرقه اگرچه ذاتا اختزایی داره که اول بهش ستون، اما هیچکی نمیگه با سه نفر قوم تشکیل میشه.
ببینید شما ما خواهد بریم به سمت اشکالات، ما الان اصلا به سمت اشکالات نریم، ما به شیوه استدلال بریم و متمرکز بشید در شیوه استدلال. الان ما فعلا میخوام شیوه استدلال اینها رو بیان کنیم. بعد در مقام مثلا الان شما ببینید جساس الان داره میگه اصلا با فرض این که الان شما فرض بکنید برخلاف اونه، ولی این با این نگاه ورود میکنه و شما میتونید اشکال کنید. اشکالی که الان در بیان وجود داره ممکنه فقط همین باشه. جساس میگه آقا ممکنه کسی ما ایراد بگیره، آقا فرق طائفه فوق یک نفره، بیشتر از یک نفره، شما میخواد خبر واحد عادل رو ثابت کنید. اصلا کلن شما ببینید شما الان ما که الان نمیخواد استدلالیشون بگیم تام یا تام نیست که.
اصل
استدلال اینه که نفر برای علمه، چون انذار میخوان کنن اینها. ببینید آقا صبر بکنید در چیزیم مگه آقا نفر برای علم و غیر علم جهاده، چرا؟ حالا استدلال دارن بعد میگن برای اینکه انذار میگه بکنید اینا رو ازار جو علا قومهم. با این فرض فقط شبهه ای رو که در کلام جساس وجود داره اینه که ممکنه کسی بیاد بگه که آقا فرقه و طائفه غیر از خبر واحد عادله، اینا فرقه بیش از چند نفر رو شامل میشه، یعنی جماعت رو شامل میشه، یعنی گروهی، گروه بیشتر از سه نفره. ایشون در این ذیل بیانش برای دفع این حرف گفته طائفتون، این طائفه از فرقه، طائفه از فرقه بعض فرقه رو میگه، بعض فرقه شامل یک نفرم میشه. حالا ما فعلا نمیخوام که الان تمام زوایای استدلال ما میشیم
تمام زوایای سوال ما رو متوجه شده رو چی میگیم؟ بنابرای کلام جساس زمانی معنا دارد که کسی بخواد ثابت کنه کسانی که موندن درس خوندن وقتی به ما حرفشون زدن ما رو انذار کردن، انذار رو اونها پذیرشش بر ما لازم است. زمانی کلام جساس در نظر مطلب دارد که منظور از فرقه و طائفه در اون آیه فرقه ای باشه که نزد پیغمبر باقی موندن برای تحصیله، حالا که این فرقه در این قسمت از آیه مطابق شأن نزول آیه فرقه ای که به جهاد رفتن هستن، نه فرقه ای که به
جواب نرفتن
و مهمه. ببینید بعد شهر نزولایی اصلا کنن عوض میدید.
بله لیتفقهو فی الدین رو علت برای نفر مطرح میکنن.
نه فلسفه اتفاقه به
شهر نزولایی حالا صبر کنید به سر جاش، صبر کنید به سر جاش. فعلا با این آقا ما میگیم مستدل با این نگاه اینو مطرح کرده. شما فعلا اجمالا کلمات اینا رو ما ببینیم، یک مروری داشته باشیم، بعد وارد مطالب سگانه‌ای بشیم که در این بیانات وجود داره، اون وقت وارد شیم که آیا اصلا کلا این مطالب سگانه قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. شما از همین ابتدا میخواید آقا بگید نه این چه بنده
من شهر نزولی که زن آیون رایی اگه ما این آیه رو معنا کنیم کلام جساس بی ربطه. معنای آیه اینجوری میشه که چرا یه تعداد ما کام در مؤمنون یکفرون کافتن، چرا همه تو بگم میشه دنبال جواب میدوید فلولا نفر من کل فرقت طائفتون، چرا از هر فرقه یه بخشیتون نمیرید، مفهومش میشه که یه
بخشی رو بدونیم. ما هنوز وارد استدلال نشده ایم، ما مرور به مطالب داریم میگیم بله با این فرض که این آیه شریفه در رابطه با تفقه در دینه، نفر برای تفقه در دینه،
فرقه و
طائفه شما نهایتش
فرقه و
طائفه
که رفتن به
جهاد. حالا صبر کنید کلمات اینا رو بگین، صبر کنید کلماتشون گفته بشه، بعد به همون ترتیبی که عرض کردم بحث پیش میره. بعد ابن حزم در کتاب النبذة الکافية بعد از این که میفرماید جایز نیست ما خبری را از خداوند متعال و یا پیامبر او نقل کنیم مگر اون چرا که خود خداوند متعال از آن خبر داده است، و لذا نباید خبر مرسل منقطع بر روایت فاسق یا مجهول الحال مورد قبول قرار بگیرد و وقتی که این اخبار قابل قبول نبود، فلم یبق الا ما رواه الثقه، تنها رایی که میماند این است که اعتماد به روایت کسی کنیم که ثقه میباشد. بعد میفرماید برای اثبات جواز اعتماد به خبر ثقه به ادله و برهان‌های قرآنی که دو برهان هستند استدلال می کنیم. یکی قول خدای تبارک و تعالی است که می فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه الذي تفقه في الدين الى اخر فاسقط الله عن جميع المؤمنين ان يتفرقوا للتفقه في الدين. احتمال داره نسخه دیگه‌اش ان ینفرو باشه، ولی در این نسخه چیز تفرقوس و بله لتفقه فی الدین و انذار قومهم بما تفقه فی و الطائفه فی لغت العرب التي بها نزل القرآن و قال تعالی مخبرن عنه بلسان عربی مبین هی بعض الشیء و طائفه هی بعض الشیء ولم یخص قط بلفظ طائفه عددا دون عدد بل هی لفظتون تقع علی الواحد و علی اکثر من الواحد الى ما یمکن وجوده ولو آلاف آلاف. بعد میگوید که و به یقین ندری ان الله تعالی لو اراد تخصیص عدد دون عدد لبینه و از لم یبین ذالک به یقین ندری انه اراد الواحد فساعدن. فصح قبول نذاره الواحد الصغه النافر للتفقه في الدين بعد باز ابن فرا در خصوص این آیه شریف مدعی است که عمل به خبر واحد واجب است چنانچه برخوردار از ویژگی باشد که باید خبر را قبول کرد. آیه شریفه نفع را به عنوان دلیل ذکر می کند از ویژگی مورد نیاز در قبول خبر باشد. بعد آیه شریفه را ذکر می کند و هر یک از فقرات این آیه را جداگانه تفسیر می کند بعد در مقام استدلال و بعد از این که طائفه را به معنای جماعتی مطرح می کند که اقلش واحد است می فرماید اذا ثبت هذا فمن الآیت دلیلان، دو دلیل میشه استخراج کرد برای وجوب عمل به خبر واحد. احدهما قوله لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم فلولا ان الانذار قد یقع بالآحاد ما حس علیه ولا امر بهی و ثانی قوله لعلهم یحذرون فلولا ان خبر الواحد یوجب العمل لما وقع به الحذر. بیان در به دو فقره میگه ما استدلال میکنم در تفسیر التفسیر ابو اسحاق شیرازی باز آیه شریفه را به عنوان دلیل ذکر میکند و در پایان آیه میفرماید فاوجب الحذر مما تنذر به الطائفه. آمدی در کتاب الاحکام به این آیه شریفه استناد کرده اند و در تقریب استدلال میگوین اوجب الانذار علی کل طائفه خرجت للتفقه فی الدین، این واجبه و این کانت آهادن و هو مطلق فی ما تعم به البلوا و ما لا تعم ولولا انه واجب القبول، اگر حرفش قابل این واجب القبول اون لما کان لوجوبه فا لما کان لوجوبه فائدتون. باز به قسمت انذار استناد کرده، حذر رو تقریبا باز مطرح نمی کنه. شیخ سید مرتضی در کتاب الذریعه ایشون که قبول نمی کنه کلن سید نفی می کنه ولی استدلالش خیلی چیز نمی کنه. شیخ طوسی در کتاب العده آیه شریفه را به عنوان یکی از ادله طرفداران وجوب عمل به خبر واحد مطرح می کند و از طرف قائلین به حجیت خبر واحد اینطور تقریب استدلال را مطرح می کند که فحص الله تعالی کل طائفت علی التفقه و اوجب علیهم الانذار و طائفتو یعبر بها عن عدد قلیل لا یوجب خبرهم العلم فلولا انه یجب العمل بخبرهم لما اوجب عليهم الانذار لانه لا قاعدة فيه. اما علامه و محقق در مبادی و معارج برای اثبات دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد به ایجاب حذر استناد می کنند. محقق در معارج میگوید وجه الدلالت ان الله تعالی اوجب الحذر بخبر الواحد و متى وجب الحذر وجب العمل لان عند سماع الخبر المحذر اما ان یمتن او ان استباحت ما حذر عنه و هو عمل به. و اذا عمل به فی موضع وجب فی کل موضع اذ لا قائل بالفرد. و اما الله یمتنعو و ذالک یقتضی ترک الحذر الذی دلت الآیه علی وجوبه. حالا این مقداری از فرمایشات آقایون رو لازم دیدیم مقدمتا ما ذکر بکنیم که معلوم بشه محل استدلال اینها در بحث آیه نه کجا هست و به چی میخوان استدلال کنن. بعد انشاءالله وارد اون مطالبی بشیم که طبعا در این بیانات خابیده و این استدلالات آقایون متوقف بر تبیین و اثبات اون نکات و اون مطالب هست. والحمدلله رب العالمین.